چهار بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. خیلی خوش اومدید این بعد از ظهر پنج شنبه، بعد از ظهر داغی که بر سینش عدد شماره 31 دوخته شده. 31 روز از تیر ماه هم گذشت، یعنی اولین ماه از فصل گرم سپری شد، اون هم در این پنج شنبه‌ای که پر از خبر هست. از مسئله اعتراض‌های خوزستانی‌ها بگیرید، بیاین تا برسین به داستان کرونا که همچنان کرونا یک کتاس هست و قربانی میگیره و در این بعد از ظهر، در این مجله بعد از ظهر بهش خواهیم پرداخت. میزبان شما محمد زرقامی هستم و میخوام در همین ابتدای مسیر این مجله نیمروزی سکان رو بسپارم دست همکارم مهتاب وحیدی راد برای لحظاتی تا تازه ترین خبرها رو با شما قسمت کنیم.
ممنونم محمد. با سلام به شما شنوندگان عزیز. جمعی از فعالان مدنی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای در حمایت از مطالبات مردم خوزستان اعلام کردند که این اعتراض‌ها ناشی از تجمیع بحران‌های ساختاری در نظام حکمرانی است. امضا کنندگان این بیانیه با رد مرتبط دانستن این اعتراض‌ها به خارج از کشور میگویند حکومت هیچ مسیر و منفذی برای اصلاح باقی نگذاشته است. این فعالان مدنی و سیاسی با اشاره به این که اعتراض حق قانونی مردم است تأکید می کنند که حکومت با خشونت ورزی پادگانی، حذف رسانه‌ای، کیفرهای قضایی و راه اندازی ماشین سرکوب پاسخ معترضان را می دهد و آنها را تهدید می کند. هاشم آقاجری، صدیقه وسمقی، نوشین احمدی خراسانی، علیرضا رجایی، عبدالفتاح سلطانی، پروانه صلاح‌شوری و ژیلا بنی یعقوب از امضا کنندگان این بیانیه هستند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، شمار قربانیان بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته به 226 تن رسید. در طی این مدت بیش از 20 هزار مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا نیز به تعداد مبتلایان افزوده شده است. طبق آماری که مورد تایید برخی نهادهای داخلی و بین المللی نیست، تعداد مبتلایان به انواع ویروس کرونا در ایران به 3,600,000 نفر نزدیک شده است. این در حالی است که واکسیناسیون همگانی به رغم وعده های دولت همچنان به کندی پیش می رود و تا کنون 3,315,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. شرکت آبو فاضلاب استان تهران میگوید پس از سیستان و بلوچستان استان تهران دومین استان فقیر آبی کشور است. به گفته محمد رضا بختیاری مدیر عامل شرکت آبو فاضلاب استان تهران، بیلان منفی آبی تهران سالانه 150 میلیون متر مکعب است. پیشتر مدیر عامل شرکت آبو فاضلاب ایران گفته بود در حال حاضر از میان 304 شهر در معرض تنش آبی 101 شهر در وضعیت قرمز تأمین آب قرار دارند. بحران بی‌آبی در ایران در سالهای اخیر به یکی از معضلات جدی تبدیل شده و کارشناسان بر این باورند که در سالهای آینده به دلیل بی‌آبی بسیاری از مناطق ایران خالی از سکنه خواهد شد. نتفلیکس که وضعیت اینترنت را در سراسر جهان رصد می‌کند، روز چهارشنبه تداوم اختلال اینترنت موبایل در استان خوزستان را تایید کرد. نتفلیکس اعلام کرد داده‌های شبکه نشان دهنده اختلال قابل توجه در سرویس‌های اینترنت همراه در ایران است که از پنجشنبه گذشته در پی تظاهرات گسترده در استان خوزستان آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در جریان اعتراض‌های آبان 98 نیز همزمان با سرکوب شدید معترضان، اینترنت موبایل در اکثر مناطق ایران قطع یا دچار اختلال شده بود. رئیس سازمان زمینشناسی ایران میگوید زبانه‌های فرونشست زمین به تأسیسات شهری اصفهان رسیده است. به گفته علیرضا شهیدی، بحران فرونشست در اصفهان به حادترین وضعیت خود رسیده است.
از 605 دشتی که در کشور وجود داره، بالغ بر 50%، بالغ بر 300 دشت ما دچار بحران فرونشست هستن. حالا توی اصفهان متاسفانه خیلی حادتر هستش موضوع و نرخ فرونشست به یه عدد حدود 16.5 سانتی متر در سال رسیده.
به گفته رئیس سازمان زمینشناسی ایران، وضعیت تهران درباره وضعیت تهران نسبت به خطرات فرونشست دشت تهران از سال 82 هشدار داده شده بود. پیش از این مؤسسه تحقیقاتی اینتل‌لب که گروه بین المللی مشاوره اطلاعاتی است، با انتشار چند تصویر ماهواره‌ای فرونشست زمین در اطراف تهران را بمب ساعتی بی صدا توصیف کرده بود. محمد،
ممنون مهتاب که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. اما بپردازیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید که دبیرش جمشید زند هست و کارگردانی فنیش رو حسن حسنی بر عهده داره. از اعتراض ها برای شما خواهیم گفت، در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اعتراض حق مردم است، اما مقام های قضایی گفتند با آنچه که آنها ضد انقلاب مینامند برخورد خواهد شد. نگاهی تحلیلی هم به اعتراض های اخیر در خوزستان خواهیم داشت که به اصفهان و بوشهر هم گسترش پیدا کرده است. از آنهایی خواهیم گفت که برای عبور از خط قرمز محدودیت‌های کرونایی در ایران خودرو اجاره کردند. همزمان عده‌ای هم نماز عید قربان را برگزار کردند. و از طرف دیگر نگاهی خواهیم کرد به ابتلای زندانیان سیاسی بند زنان به کرونا در ایران و اینکه به تعداد معدودی از آنها برای ادامه درمان اجازه خروج از زندان داده شده است. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید که از صحبت‌های حسن روحانی شروع کنیم و با این مقدمه که رئیس جمهور ایران که روزهای زیادی نمونده که دفتر خودش رو ترک کنه و به رئیس جمهور آینده یعنی ابراهیم رئیسی جای خودش رو بده و شاید این برای چندمین باره که آقای روحانی در طول دوران ریاست جمهوری خودش با چنین اعتراض‌هایی روبرو میشه، یک بار دیگه گفته که اعتراض حق مردم خوزستانه و در این حال هم گفته که ممکنه که در این اعتراض ها و در میونش افرادی هم باشن به گفته او نااهل که به سلاح متوسل بشند. این برکنار از اینه که به هر حال مقام های قضایی باز هم مسئله اون چه که اونها ضد انقلاب مینامند رو اشاره بهش کردند. بابک غفوری آذر با ماست تا جمع‌بندی داشته باشیم از آخرین خبرها و تحولات تا این لحظه. بابک، با تو همراه میشیم.
درسته، اگه بخوایم از نظر تحولات شروع بکنیم باید به همین صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی اشاره بکنیم که از صبح امروز به تناوب شاهد انتشار خبرهایی از اظهارات اونها هستیم. همونطور که اشاره کردی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز اظهار نظر کرد و به نوعی اعتراض رو همونطور که گفتی حق مردم دونست، اما در کنارش گفت که نباید اجازه بدیم به کسانی که به گفته او ضد ایران هستن از این اعتراض ها بهره برداری بکنن. نمیدونم الان بخشی از صحبت های آقای روحانی آماده هستش که ما بتونیم بشنویم.
بله، صحبت های حسن روحانی رو با هم میشنویم.
مردمی که در گرمای 50 درجه دارن زندگی میکنن با کم آبی، حق طبیعی اونها هست که سخن بگن، حرف بزنن، اعتراض بکنن، حتی به خیابون بیان در چارچوب مقررن. حالا این وسط هم یه عده ممکنه سوء استفاده بکنن، یک فرد نااهلی هم ممکنه بیاد وسط اینها از یک سلاح گرم هم استفاده کنه، تیراندازی کنه.
البته بابک، مشخص هست که آقای روحانی از فرد نااهل کدوم گروه رو داره میگه؟ آیا به هر حال منظورش به نیروهایی هستن که در میدان حضور دارن؟
به نظر میرسه در واقع یک نوعی واکنش هست به گزارش‌های دو روز اخیر تلویزیون جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت که در اونها بر شلیک از جانب معترضان داره تاکید میشه و به نوعی میگن که سلاح در اختیار معترضان هست و اونها به نیروهای امنیتی شلیک میکنن و حالا به این شکل آقای روحانی داره صحبت میکنه. دقایقی پیش هم گفته های ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری پیش روی ایران منتشر شد که در نشست ویژه‌ای که اعلام شده به مناسبت بررسی مسائل خوزستان تشکیل شده گفته نباید منتظر شروع دولت بشیم، چرا که همه از مسائل و مشکلات خوزستان مطلع هستیم. گفته که باید به این مشکلات رسیدگی بشه. بر مبنای این خبری که منتشر شده، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم در این نشست حاضر بوده و به نظر میرسه همزمان با اون نشست بوده که توییتی هم از جانب آقای شمخانی منتشر شده و اونجا آقای شمخانی گفته به نیروهای امنیتی دستور داده شده بازداشتی‌های حوادث اخیر که به نوشته او عمل مجرمانه‌ای نداشتند به سرعت آزاد شوند، اعتراض حق طبیعی و قابل پذیرش در جمهوری اسلامی است. و همچنین در نهایت هم نوشته که مردم اجازه نمیدهند مشکلات داخلی بستر به گفته او و به نوشته او سوء استفاده معاندین شود. به نظر میرسه که مسئولان جمهوری اسلامی در ساعت‌های اخیر دارن تلاش میکنن در واقع اعتراض‌ها رو از جنبه‌های ضد حکومتی جدا بکنن، به نوعی بگن که اعتراض‌ها نسبت به مشکلات معیشتی رو حق مردم میدونن، اما اعتراض‌های ضد حکومتی که به خصوص در دو سه شب اخیر شعارهای علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی یا کل نظام رو هدف گرفته رو جدا بکنن. و اینا در کنار اون هشدارهایی است که مقام‌های قضایی خوزستان در 24 ساعت اخیر دارن میدن، دادستانی خوزستان بیانیه داده و همینطور نماینده خبرگان در خوزستان که بر لزوم برخورد قاطع با معترضانی که به گفته ضد انقلاب هستن تاکید کردن. از این نظر به نظر میاد که بعد از سکوت چند روزه حالا مسئولان جمهوری اسلامی به نوبت دارن میان و اظهار نظر میکنن.
بابک، با توجه به اینکه وقتمون کمه، من فکر میکنم که حالا یکش وقت داشتیم میپرداختیم بیشتر به آنچه که خود شهروندان روایت میکنن، به ویژه از طریق فرستادن تصاویری که در اختیار شبکه‌های اجتماعی قرار میگیره. اما برگردیم به این که واکنش‌های بسیاری در خود جامعه مدنی ایران شاهد بودیم، در بین اقشار گوناگون، به ویژه در طیف هنرمندان سینما، موسیقی و حتی کنشگران سیاسی و اجتماعی. اینها رو اگر یک جمع‌بندی ازش خیلی خلاصه برامون بگی.
درست، در ساعت به ساعت شاهد انتشار بیانیه‌های مختلف هستیم در میان اقشار مختلف اجتماعی. از به سینما اشاره کردی، خانه سینما، خانه موسیقی بیانیه دادن در ساعت‌های اخیر. یه بیانیه دیگه از سوی هنرمندان حوزه‌های موسیقی، تجسمی و تئاتر منتشر شده. جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، صنفی و حقوق بشری هم بیانیه دادن که در خبرها هم شنیدیم. بخوایم یه اشاره‌ای هم بکنیم درباره خود اعتراض‌ها، می‌دونیم که دیشب علاوه بر استان خوزستان در نقاطی از اصفهان، یزدانشهر و در بوشهر، بندر گناوه و خود بوشهر هم اعتراض‌های رخ داده. اینترنت با اختلال جدی مواجه هست که دسترسی به اینترنت موبایل ممکن نیست همچنان. الان هم گزارش میشه هم این وضعیت ادامه داره در نقاط مختلفی از خوزستان و حضور نیروهای امنیتی در نقاط مختلف شهرها گزارش میشه. همچنین گفته میشه که دسترسی و ورودی برخی شهرها مثل سوسنگرد امروز دیگه ممکن نیست و نیروهای امنیتی از ورود و خروج افراد جلوگیری میکنن.
بابک غفوری آذر با ما بود و نگاهی میکرد به آخرین تحولات در ارتباط با آنچه که در اعتراض‌های خوزستان گذشته و اینطوری که گزارش‌ها میرسه بقیه شهرها مثل اصفهان و بوشهر هم اعتراض‌ها درش مشاهده شده. رادیو فردا خبرنگاری در این شهرها نداره، اما شما که شهروند روزنامه‌نگار هستید، شهروند خبرنگار هستید، میتونید چشم و گوش ما باشید و آنچه که میبینید رو با دوربین‌های گوشی‌های همراه خودتون ضبط کنید و برای ما ارسال کنید، یا اینکه از طریق پیام صوتی و کتبی ما رو در جریان قرار بدید. در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همین بحث‌ها ادامه داره، میتونید اونجا مراجعه کنید و با دیگر کاربران ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما در همین ارتباط هم گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با صدیقه وسمقی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در تهران، و پرسیدم که با توجه به اینکه برخی از منتقدان میگن که صدای خوزستان یا نقاط دیگری در ایران مثل سیستان و بلوچستان در مرکز شنیده نمیشه، این رو باید برخواسته از ذات نوعی نگاه امنیتی به این مناطق بدونیم یا مسئله دیگری در میون هست؟ صدیقه وسمقی در تهران:
ببینید، من فکر میکنم این که البته میگن صدای این مناطق دیر به گوش حکومت میرسه، من فکر نمیکنم این طور باشه. به هر حال حکومت صداها رو میشنوه، ولی شاید پاسخ نمیخواد بده به هر دلیلی، که خب این اشتباهه و همین پاسخ ندادن هست که کار رو به هر حال به اینجا میرسونه. من این رو مشکل ساختاری در حکومت میدونم، حکومتی که دو تا ویژگی داره، یکی این که مردمی و دموکراتیک نیست و دیگر این که علمی و تخصصی نیست. مدیریت ها علمی نیست، تخصصی نیست، به هر حال از مردم بر نمیاد این قدرت. اونهایی که بر سر قدرتن، قدرت رو یک فرصت برای پیگیری منافع خودشون میدونن، نه رسیدگی به مشکلات مردم و کشور. خب اینها به هر حال منجر به اینجا خواهد شد، یعنی مردمی که به معیشتشون حکومت و دولت توجه جدی نداره، به خصوص در بعضی مناطق که محروم محسوب میشن، در سیستان، بلوچستان، خوزستان، کردستان. خب وقتی که مردم با معیشتشون در معیشت با مشکل مواجه میشن، خب حکومت به هر حال حرف مردم رو درک نمی کنه، با مردم میانه ای نداره، با مدیریت تخصصی و علمی برای حل و فصل مشکلات میانه ای نداره. تنها راهی که داره اینه که وقتی مردم معترض هستن، نیروهای نظامی و سلاح رو میاره وسط و این به بحران دامن میزنه و افزایش میده و مشکلی رو حل نمی کنه.
خانم وسمقی، آیا فکر میکنید اتفاقاتی که الان داره میفته با توجه به اینکه به هر حال دولت آقای روحانی میره و یک دولتی میاد که به ظاهر همه چیز یک دستتر درش میشه، نزدیکی آقای رئیسی به آقای خامنه ای و حتی قوه قضاییه یا قوا به نوعی به هم نزدیک میشن، آیا اینها میتونن این شکاف رو در شرایط فعلی به هر حال به هم بیارن یا کنترل کنن بحرانو؟
نه، این شکاف رو افزایش خواهد داد. ببینید وقتی هرچی مردم از قدرت بیرونتر قرار بگیرن، یعنی یک دست شدن حکومت به معنای قدرتمند شدن حکومت نیست، به معنای پر شدن شکافانی، شکافی که وجود داره و جدی و خطرناک و تهدید آفرینه، شکاف میان حاکمیت و مردمه که با یک دست شدن حکومت این شکاف عمیق‌تر میشه و مردم بیشتر بیرون از دایره قدرت قرار میگیرن و به هر حال درک حرف مردم و مشکلات مردم هم برای حکومت مشکل تر از قبل میشه. خب این به نظر من نه، مشکل رو جدی تر خواهد کرد و هم مشابه چنین وضعیتی رو ما در دوره احمدی نژاد داشتیم. اون موقع هم حکومت یک دست شد، اما دیدیم که بحران‌ها افزایش پیدا کرد، نابسامانی‌ها افزایش پیدا کرد، مدیریت بسیار افت کرد نسبت به قبلش. از قبل ما بحران مدیریت داشتیم، ولی در اون دوره به هر حال واقعاً مفتضح بود. الان هم من پیشبینی میکنم وضعیتی مشابه اون دوره رو ما خواهیم داشت.
و فکر میکنید که چه کاری میشه کرد؟ آیا راهی پیش رو هست که بشه واقعا بحران رو کنترل کرد؟ آیا هنوز امیدی هست هستن به اصلاح، که بعضی ها چشم دوختن به این که شاید بشه این مرحله رو هم با اصلاحاتی به سرانجام رسوند؟
ببینید، راه حل به نظر من چرخش بنیادین در این دو اصلی هست که گفتم، یعنی یکی غیر دموکراتیک بودن حکومت و دیگری غیر علمی و تخصصی بودن حکومت. اگر این دو بنیان تغییر بکنه، یعنی حکومت چرخش پیدا کنه به سوی مردم و به سوی علم و تخصص در مدیریت و تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، میشه امیدی داشت که اصلاحاتی صورت بگیره.
این توان رو شما میبینید در جمهوری اسلامی؟
نمیبینم. یعنی درکش در مدیرانی که بر سر کار هستن، سران کشور، درکی از این مسئله ندارن و نشون دادن تا الان در مواجهه با حل رو نمیتونن بشناسن و یا شاید نمیخوان بپذیرن به هر دلیلی. شون ببینید، ما این ورنشستیم بیرون قدرت و مسائل رو جور دیگه نگاه میکنیم. کسانی که آلوده به قدرت شدن، اصلا نگاهشون به مسائل و مشکلات فرق میکنه. اونها اول منافع خودشون رو میبینن به جای اینکه منافع کشور و مردم رو ببینن. اینکه چجوری قدرت رو حفظ کنن، چجوری حکومت رو برای خودشون یا منافعشون رو در قدرت حفظ بکنن، اونها محاسباتشون با ما فرق میکنه. به همین جهت راه حل‌های اونها با ما بسیار متفاوته و حرف به هر حال دلسوزان وطن، کارشناسان و متخصصان رو یا نمیشنون یا به نفع خودشون نمیبینن و اینها کشور رو به ورطه خطر میندازه و امید رو برای یک آینده بهتر به نظر من از بین میبره.
بله، شنیدید صحبت‌های صدیقه بسمقی رو. بشنویم از شمایان، چشم و گوش رادیو فردا درباره اوضاع خوزستان.
دولت ما در جمهوری اسلامی ایران یک دولت ناشایستی هست که بر تمام دولت‌های دنیا این مشخص شده. هر خواسته مردم رو این دولت ناشایست با سرکوب و گلوله جواب میده، در عوض که بیاد رای حل پیش روی معترضین قرار بدهد، جوابشان را با گلوله میدهد.
حکومتی که به جای کارشناسان متخصص و متعهد در هر رشته برای گزینش پست‌های مملکت فقط و فقط معیارش افراد بی سواد متعهد به ولایت فقیه و بی اختیار و فاسد گزینش کند، توقع دارید وضع مملکت به از این باشد که الان شاهدش هستیم؟
دو روش برخورد جمهوری اسلامی با مردم معترض که واقعا نخنما شده و تکراری است، اینه که اول مردمی که میان تو خیابون و معترض هستن انگوش شمارن، آلت دست بیگانن، فریب خورده هستن، و دوم این که اسلحه نیرو انتظامی چوبیه و گلوله نداره. اگر کسی هم کشته میشه کار خود مردمه که اسلحه هست خونه میارن، به هم شلیک میکنن تا این رژیم معصوم رو بدنام کنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و برسیم به ایستگاه کرونا با کیانوش فرید در روزهای پرفراز و نشیب که تعطیلات اجباری رو داریم و دور زدن محدودیت‌های کرونایی رو هم ازش میشنویم. کیانوش
سلام به محمد و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا. آمارهای رسمی منتشر شده شواهد این هستند که شرایط همه‌گیری کرونا در سراسر کشور وضعیت وخیمی است. ویروس دلتا با قدرت در حال فعالیت، با سرایت و بیماری‌زایی بالا در حال گسترشه. الان تا امروز به گفته خود وزارت بهداشت 232 شهرستان کشور در شرایط حاد و بحرانی قرار گرفتن. از لحاظ رنگ‌بندی به گفته دولت قرمز هستند. امروز دوباره بالای 20,000 نفر ابتلا داشته در 24 ساعت گذشته و آمار جانباختگانش بالای 200 هست. این در حالتیه که تازه جامعه پزشکی داره هشدار میده که این نوع رفتار ویروس دلتا به قدری حجمش سنگینه که میتونه تحمیل بشه شرایط خیلی سختری به مراکز درمانی که باعث زمینگیر شدن نظام بهداشت بشه. همین امروز دکتر نینو مفرز داره میگه تمام بیمارستان‌ها چه در تهران چه در شهرستان‌ها پرن، ظرفیت تکمیله و واقعا شرایط به نظر نمیاد که از این هم بخواد بهتر بشه و تنها راهی که الان ازش صحبت میشه یکی کنترل جمعیت هست، کنترل این ویروس هست که مانع از شکل‌گیری خوشه‌های بیماری بشه و در کنارش سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون. هر دوی اینها در ایران محمد اتفاق نیفتاده و به نظرم نمیاد که در آینده نزدیک قابل دسترس باشه. اظهار نظرهایی که ما داریم میبینیم و اون چیزی که ما داریم میبینیم این رو نشون نمیده. امروز خانم مغرض داره میگه که من بیشترین نگرانی رو از تجمعاتی دارم که باعث میشه که بیشتر از این مردم تحت فشار قرار بگیرن و کرونا گسترش پیدا کنه. وضعیت به گونه ایه که نمیتونیم شرایط رو کنترل کنیم. نگران برای کنکور، نگرانن جامعه پزشکی برای مراسم محرم. پارسال همین موقع مراسم محرم با اینکه کرونا ویروس دلتا رو نداشت، در مراسم محرم آمارها 3 برابر شد. امسال با ویروس دلتا با این قدرت سرایت پذیری معلوم نیست اگر جلوی اینها را گرفته نشه و ستاد مقابله با کرونا تصمیم جدی نگیره و دولت کنترل نکنه چه اتفاقی خواهد افتاد. همین امروز که تهران در شرایط قرمز قرار داره و تهران رو گفتن تعطیل میشه تا یک شنبه، همه گزارش‌ها حاکی از اینه که دارن بسیاری از حالا شهروندان به هر دلیلی این محدودیت ها رو دور میزنن، اما مسئله اینه که انگشت اشاره خیلی هم به سوی شهروندان نیست وقتی که امکان دور زدن هست. در تمام جای دنیا شهروندان ممکنه هر کاری رو بکنن، این دولت ها هستن که کنترل میکنن و مدیریت میکنن آنچه که در ایران اتفاق نمیافته.
سپاس از تو کیانوش که با ما همراه بودی. با توجه به وقت کمی هم که داشتیم، کیانوش خیلی فشرده سعی که براتون آخرین اخبار رو بگم. اما در همین ارتباط، یعنی ارتباط مسئله کرونا، در بند زنان زندان اوین هم چند تن مبتلا شدند و تعداد کمی به مرخصی اومدن. بشنویم از هانا کاویانی.
این فقط سطح شهرها و روستاها در سراسر ایران نیست که به وضعیت قرمزشی و ویروس کرونا رسیده. از بند زنان زندان اوین در پایتخت هم خبر می‌رسد که برخی از زندانیان زن و همچنین مسئولان زندان هم مبتلا به کووید 19 شدند. وبسایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در این باره به نام زنان زندانی سیاسی و عقیدتی چون مژگان کاووسی، سپیده کاشانی، آلیه مطلب‌زاده، زهرا جمالی، زینب همرنگ و آرزو قاسمی اشاره کرده است. بنابراین گزارش، مژگان کاووسی و آرزو قاسمی از زندانیان مرتبط با اعتراضات آبان 98 و زینب همرنگ سید بگلو، معلم بازنشسته و همچنین مریم سامقانی که با اتهام تبلیغ علیه نظام اوایل تیر ماه با حکم 91 روز حبس تعزیری زندانی شده بود، همگی به دلیل وخامت حالشان بعد از چند روز موفق به دریافت مرخصی استعلاجی شدند. اما سایر مبتلایان همچنان در زندان اوین گرفتارند. آلیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، اوایل هفته جاری در تماس تلفنی از زندان اوین با تشریح وضعیت نامناسب و غیر بهداشتی بند زنان و انتقاد از عدم رسیدگی به زندانیان گفته بود:
معاون زندانم اومده بود، گفتم انگار فقط اینجا ریختین همه رو، درا رو بستین همه بمیرن. گفت خانم بیرونم همینه. خیلی راحت گفت بیرونم مردم دارن میمیرن، این فرقی نداره، شما بمیرین. همین سادگی.
از روزی که خانم مطلب‌زاده این صحبت‌ها را در گفتگوی تلفنی با همسرش مطرح کرد، زنان بیشتری در اوین یکی پس از دیگری به کرونا مبتلا شدند. از جمله ناهید تقوی، شهروند دوتابعیتی ایرانی آلمانی که 66 سال است. پیشتر هم درباره وضعیت جسمانی او در زندان نگرانی‌های ابراز شده بود، خصوصاً به دلیل داشتن مشکلات قلبی و دیابت. در بیانیه که دخترش در این زمینه منتشر کرده، حال جسمانی ناهید تقوی در پی ابتلا به کووید 19 نامناسب توصیف شده است. خانم تقوی پیش از انتقال به بند زنان زندان اوین حدود 200 روز در سلول انفرادی بوده و صدها ساعت مورد بازجویی قرار گرفته است. از ابتدای شیوع ویروس کرونا در ایران، در چند نوبت برخی زندانیان موفق به دریافت مرخصی هرچند کوتاه مدت استعلاجی شدند، در حالی که بسیاری دیگر علارغم ابتلا به این بیماری همچنان پشت میله‌های زندان باقی ماندند. در همین روزها از زندان قرچک اما خبر می‌رسد که نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، به مرخصی آمده است. رضا خندان، همسر خانم ستوده، در این باره چهارشنبه شب خبر داد که پس از ماها پیگیری همسرش به مدت 5 روز به مرخصی درمانی آمده است. نسرین ستوده با اتهامات مختلف سیاسی به تحمل بیش از 30 سال حبس محکوم شده و بسیاری از نهادهای بین المللی و مدافعان حقوق بشر در نقاط مختلف جهان خواستار آزادی بدون قید و شرط او شدند.
حانا کاویانی گزارش میداد درباره بند زنان زندان اوین، مبتلا شدن تعدادی از زندانیان سیاسی به کووید 19 و اینکه تنها تعداد معدودی از اونها برای ادامه درمان به بیرون از زندان فرستاده شدن. از اون نسرین ستودم همونطور که در گزارش شنیدید به مرخصی اومده. در شبکه اجتماعی اینستاگرام رادیو فردا هم واکنش هایی بوده، از جمله شهره در اونجا نوشته چقدر ظالمانه است که برای دفاع از حق موکلت خودت محکوم بشی. متاسفم برای کسانی که کامنت های مغرضانه و توهین‌آمیز می نویسند به امید آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی. که اشاره شهره خانوم به بعضی از کامنت هایی که به هر حال چندان کامنت های خوشایندی نیست در خصوص خانم نسرین ستوده و وضعیتشون. به پایان مجله بعد از ظهر می رسیم. وعده ما و شما مجله شامگاهی تا اون لحظه لحظات خوبی رو داشته باشید.